درها بسته دم و رانده و دل خسته بر در این خانه زند
تا سپیده تهران رفتن است رو به سمت آستان جانان که بر آستان جانان گر سر توان نهادن گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد
من که باشم در این میان که خدا در هوای تو سر دلتنگ
تا سپیده تهران درک سحرهای رمضان المبارک است در وعده‌های سلام
چیزی نمانده تا طلوع سپیده یک روز تازه
تا سپیده تهران
استغفر الله رب البرایا استغفر الله من الخطايا
ویژه برنامه سحرگاهی شبکه رادیویی تهران 3:30 دقیقه تا 6 بامداد تا سپیده تهران
خب دوستان و همراهان عزیز ارجمند سپاسگزاریم که همچنان با ما همراه و همدل و همزبانید موضوع این سحرگاه ما درباره اخلاص بود اخلاص در عمل و پرسیدیم چه کاری رو خالصانه انجام دادید و بعدش حالتون خیلی خوب شده 3094 سامانه دریافت پیام کوتاه ماست 2265-2465 2265-2466 تلفن های ماست شنونده ارجمندمون سرکار خانم ناهید دالایی از تهران برای ما پیامک زدند سلام به ماه خدا سلام به ماه رمضان و سلامی گرم به همه دستاندرکاران برنامه تا سپیده تهران اخلاص در عمل در واقع انجام همه کارها برای رضای خداست بهترین راه نماز است اگر در آن اخلاص داشته باشیم همه اعمالمان با اخلاص همراه می شود خالص شدن اعمال باعث رسیدن به تقوا و پرهیزکاری است تمام لحظه هاتون پر از یاد خداوند ممنونیم خب دوستان عزیز در حالی که به ساعت 5:03 دقیقه بامداد رسیدیم طبق معمول ارتباطی داریم با استاد ارجمندم جناب حجت الاسلام المسلمین حاج آقای وحیدی سلام سحرگاه هفتم رمضان بر شما مبارک باد
سلام علیکم و رحمت الله جناب آقای خضرایی عزیز و سلامی هم عرض میکنم حضور شنوندگان رادیو تهران بسم الله الرحمن الرحیم خدا رو شاکرم که در این لحظات معنوی سر ماه مبارک رمضان در خدمت شما و شنوندگان عزیز و بزرگوارمون هستم
بفرمایید در خدمت حاج آقای وحیدی امشب بحث ما در این سحرگاه درباره اخلاص بود اخلاص در عمل شما برای ما بفرمایید در مورد اخلاص و اخلاص در عمل و بعد هم هر حال بپردازیم این که واقعا این اخلاص باید چگونه باشد فقط برای خدا باشد به دور از ریا باشیم در عمل هامون و خیلی موارد دیگر از این دست بشنویم و استفاده کنیم
خواهش میکنم البته بر اخلاص در عمل اخلاص در نیت مقدمه بر اخلاص در عمل و هرچه نیت خالص‌تر باشه طبیعتاً اثر خودش رو روی عمل انسان میگذاره و همینطور که امیرالمومنین علی علیه السلام بارها می فرمودن الاخلاص و غایت و دین اصلا نهایت دین اخلاصه و بنابر این بوده که ما به وسیله دین وجود خودمون رو خالص بکنیم وجود ما فقط و فقط برای خداوند تبارک و تعالی باشه و اعمالی که انجام میدیم، افکاری که در ذهنمون میاد، اینها خالصا فقط برای یک حقیقت باشه در این عالم و اون هم خالق ما، رازق ما، هستی بخش انسانها خداوند تبارک و تعالی است. ابتدا من اشاره میکنم به آیه در قرآن که بعد از اینکه شیطان سرپیچی از فرامین الهی کرد و قسم یاد کرد که همه انسانها رو به نحوی فریب بده، اغوا بکنه و از مسیر حق اونها رو جدا کنه، اما یه استثنائی زد به اون انسانهایی که میخواد اغوا بکنه و اونم اینه که به درگاه الهی عرضه داشت الا عباده که من هم المخلصین، من فقط بندگان خالص شده یه تو رو نمیتونم روی اینها اغوایی داشته باشم. علتش هم اینه که شیطان از ناخالصی های انسان ها سوء استفاده میکنه و میتونه نفوذ بکنه و اونها رو از مسیر حق جدا کنه و کسانی که دیگه کاملا خالص شده باشن و همه وجودشون تبدیل به نورانیت شده باشه، تبدیل به برحال بنده خدا بودن خالص شده باشه، طبیعتاً دیگه راهی نمیمونه که شیطان بخواد از اون طریق به اونها تسلطی پیدا بکنه و اونها رو فریب بده. اما در این باب خب ما روایات دینی متعددی داریم که در زمینه اخلاص گفته شده. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرمودن طوبی لمن اخلص لله عمله و علمه، خوشا به حال کسی که برای خدا عمل و علم خودش رو خالص بکنه و فقط کارهایی که انجام میده طرف مقابل خودش رو خدا ببینه، چون قراره که مزد اعمالمون رو ما از خدا بگیریم و قراره که نتیجه این اعمال ما تقرب به سوی خدا باشه. چقدر ساده انگاری کسانی که برای خوشامد مردم، برای خوشامد دیگران کار رو انجام میدن و تصور میکنن اگر نگاه های مردم، توجه مردم، تشویق مردم، تحسین مردم متوجه اونها بشه، اینها میتونن موفقیت هایی در زندگی داشته باشن، در حالی که ریشه همه موفقیت ها و کامیابی ها اونجایی است که خداوند انسان رو نظارگر باشه و خداوند تحسین بکنه فعل انسان رو و خداوند خریدار کار انسان باشه. البته در روایات اخلاص رو کار خیلی سختی دونستن و واقعا هم همینه که انسان بتونه کار خودش رو از هر چیزی خالص بکنه، حتی وقتی داره کار رو انجام میده توقع این که مردم از او تشکر بکنن، مردم سپاسگزار او باشن، مردم قدردان کار او باشن، حتی این توقعات رو هم نداشته باشه، بلکه یک طرف فقط برای جلب رضایت الهی بتونه کار خودش رو انجام بده، خب خیلی سخته. برای همینم امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرمودن تصفیت العمل خیر من العمل، این که انسان عمل خودش رو پاک بکنه، خالص بکنه، این بهتر از اصل عمل بالاتر و بهتره. یا امام صادق میفرمودن الابقاء علی العمل حتی یخلص اشد من العمل، این که شما بتونید باقی بمونید بر کار خودتون تا اون کار رو تبدیل به یک کار خالصانه بکنید، این خیلی سخت‌تر و شدیدتر از این هستش که اصل کار رو خواهید انجام بدید. روایاتی هم داریم که تأکید میکنن شما کار خالصانه کم انجام بدید بهتر از اینه که به هر حال عمل زیان فراوانی رو بخواید انجام بدید. یعنی اونچه که در روایات تأکید شده عمل خوب نیست، بلکه اخلاص در نیت و عمل هست. اون چه که خداوند بیشتر میخواد و مورد توجه الهی قرار میگیره اون اخلاص و پاکی هست. در مناجات خداوند با موسی داریم که وقتی موسی مناجات میکرد، خداوند در خطاب حضرت موسی فرمود یا موسی ما اورید بی وجهی فکسی قلیله و ما اورید بهی غیری فقلیلون کثیره، یا موسی هر کس منو بخواد او کمش برای من زیاده و اگر کسی دیگری رو بخواد و عملش رو برای رضای دیگری انجام بده زیاد عمل او کم هست. به هر حال اخلاص از کارهای بسیار سختیه که حالا در این زمینه عرض میکنم روایات و ادله فراوانی داریم. هر چه انسان کار خودش رو و به خصوص نیت خودش رو، چون اخلاص بیشتر مربوط به قلب انسان میشه، مربوط به باطن انسان میشه، هر چه این باطن خالص‌تر باشه از غیر و توجه به غیر و به هر حال اینکه دیگری چقدر مهم باشه، این عمل خالص‌تر میشه، پاک‌تر میشه و مورد توجه درگاه الهی بهتر قرار میگیره. بازم در خدمتتون
هستم. متاسفانه در مواردی شاهدیم که حالا من خودم هستم بگم، یه عمل خیری که مثلا انجام میدیم دوست داریم دیگران بدونن اینو، یه جورایی این عمل خیر رو مثلا میخوایم بدونن، ما مثلا این کارو کردیم، ما این کمک رو کردیم، ما در این قدم خیر رو برداشتیم. این چقدر از اون ارزش کار ما کم میکنه متاسفانه.
بله همینطوره. این آقای خضرایی درمان این قضیه اینه که انسان روی خودش مدتی کار بکنه و بله. این بزرگی نگاه خدا رو بتونه همه وجود خودش درک بکنه. وقتی متوجه شد که خداوند صاحب اصلی ماست و اینکه خداوند مهم اینه که طرف کار، طرف تمام اعمال ما خداوند تبارک و تعالی است و ما اون چه که باید به دست بیاریم از نگاه الهی، از توجه الهی، از تشویق خداوند به دست میاریم. مردم چیزی ندارن بخوان در اختیار ما قرار بدن. اگر هم مردم قرار باشه نگاهشون، تشویقشون، تاییدشون برای ما ارمغانی داشته باشه، اونم باز به اذن الهی، با اجازه الهی. شروع هر چیزی و انتهای هر چیزی به دست خداوند تبارک و تعالی است. بنابراین اون چه که ما دنبالش هستیم در هر عملی که حالا اجر و مزد و پاداش و توجه اینها باشه، اینا همه فقط از درگاه خداوند متعال برمیاد و خداوندی که میتونه به هر حال امداد خودش رو مشمول حال بندگانش بکنه. و اگر به این مسئله انسان دقت بکنه، فکر میکنم بعد چند وقت بتونه قلب و جان و دل خودش رو به گونه قرار بده که فقط محتاج به درگاه الهی باشه و دست نیاز خودش، چشم نیاز خودش رو به درگاه خداوند داشته باشه و نتیجه اعمال خودش رو از خداوند بخواد، نه از خلق خداوند.
بسیار خیلی خیلی سپاسگزارم حاج آقای وحیدی عزیز. در این سرگاه هم بهره بردیم، برای شما آرزوی توفیق میکنیم و التماس دعا.
محتاجیم به دعا. ممنون و متشکرم.
خدا نگهدار. ابوالقاسم حکیم را پرسیدند از اخلاص کار، گفت این بر سه مرتبه است، یکی مرتبه عام است، یکی مرتبه خاص است و یکی مرتبه خاص الخاص. اما مرتبه عام آن است که از کار منفعت دنیایی نجوید، مرتبه خاص آن است که ثنای خلق نجوید، و مرتبه خاص الخاص آن است که ثواب بهشت نجوید.
برای من که لبریز تو موندن، به پوت افتادنم این نماز، یه وقتی جونمو از من بخواه که فقط دستم به سمت تو درازه. همه حرفا گفتم تا ببین یه روزم درد تکراری ندارم، تو تسکین تموم دردهامی، به جز تو با کسی کاری ندارم. تصور میکنم هر شب به یاده هوایی میشه و تو ما میرم، قدم هاما بلندتر میکنم چون درست دارم کنارت راه میرم. تو روزایی که خیلی خسته میشم واسه رفتم هوای تازه میخوام، درست هر سال این روزا که میشه تو را بی حد و بی اندازه میخوام. همه حرفا گفتم تا ببین یه روزم درد تکراری ندارم، تو تسکینه تموم درد همامی، کسی کاری ندارم.
آقای الیاس گرایلی از اسلام شهر نوشتن: سلام، اگر اخلاص در عمل داشته باشیم و برای رضای خداوند کاری انجام دهیم، همه کارها به خوبی پیش می رود، همه راضی‌اند، حقوق آن را خداوند پرداخت می نماید، جز این نباید چیز دیگری باشد تا کامیاب شوی. و شنونده عزیزمون نوشتند که با سلام و احترام تا آت قبول، نزدیکترین نقطه به خدا هیچ جای دوری نیست، نزدیکترین مکان به خدا نزدیکترین لحظه به اوست. وقتی حضورش را درست توی قلبت حس میکنی، آنقدر نزدیک که نفست از شوق التهاب بند میآید، آنقدر هیجان انگیز که با هیجان هیچ تجربه قابل مقایسه نیست، تجربه‌ای که باید طعمش را چشید. به امید کرم بی‌منتهایت خدایا. ماهتون عسل. ناهید از تهران. خانم نسرین هم برای ما نوشتن: سلام، صبحتون بخیر، طاعات و عبادات شما مورد قبول درگاه خداوندی. چه کاری رو خالصانه انجام دادید و بعدش حالتون خیلی خوب شده؟ 30094 سامانه دریافت پیام کوتاه ما.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون.
به نام خداوند بخشنده مهربان، همانا اهل ایمان به فیروزی و رستگاری رسیدند،
آنان که در نماز خود خاضع و خاشعند
و آنان که از لغو و سخن باطل اعراض و احراز می کنند
و آنان که زکات و مال خود را به فقرا می دهند
و آنان که فروج و اندامشان را از عمل حرام نگاه می دارند
و آنان که فروج و اندامشان را از عمل حرام نگاه می دارند.
پنج و بیست دقیقه و 45 ثانیه در خدمتون هستیم همچنان با برنامه تا سپیده تهران از رادیو تهران. و اما همونطور که میدونید ما در بخشی از برنامه توسط حجت الاسلام المسلمین حاج آقای مهدویان دعاهای پیامبران رو در آیات نورانی قرآنی، این بخش هم آماده است، به اتفاق میشنویم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه نهم از سوره مبارکه آل عمران دنبالی دعایی است که راسخون در علم در پیشگاه خدا دارند، اونهایی که در علمشون و در آگاهیشون نسبت به خداوند و نسبت به قیامت و نسبت به ربوبیت خدای تبارک و تعالی تردید ایجاد نمیشه، تزلزل ایجاد نمیشه. اونها چگونه به درگاه خدا دست به دعا برمی‌دارند؟ ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب.
ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه.
اعتراف به این که خداوند جمع کننده همه انسان هاست در روز قیامت.
ان الله لا يخلف الميعاد.
این که تعبیر ربنا میکنند به خاطر اینکه خودشون رو در جمع دیگران و در جمع سایر مؤمنان ببینند و بدین وسیله رحمت خدا رو به سمت خودشون بیشتر جلب کنند. این تعبیر که جامع الناس خدای تبارک و تعالی است، این که همگی ما میمیریم و بعد از مرگ دوباره محشور میشیم، بعد از حشرمون در پیشگاه خدای تبارک و تعالی باید بیستیم. یوم یقوم الناس لرب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا الشمس
كورت. آنگاه که آفتاب در هم پیچیده شود، آنگاه که ستارگان پراکنده شوند، آنگاه که کوها از جا کنده شوند، آنگاه که شوران با ارزش بیکار شوند، آنگاه که حیوانات وحشی گرد هم آیند، آنگاه که دریاها برافروخته گردند، آنگاه که جانها پیوند شوند، آنگاه که از دختران زنده به گور شده پرسش شود که به چه گناه کشته شدند، آنگاه که نامه های اعمال گشوده گردند، آنگاه که آسمان برکنده گردد، آنگاه هر نفسی داند که چه پیش آورده است.
همگی در پیشگاه پروردگار عالمیان باید بایستیم و جوابگوی اعمالمون باشیم. در دنیا چه کردیم؟ با نعمتهای خدا چه کردیم؟ با استعدادهامون چه کردیم؟ با عمر و اجلی که خدا به همون داد، مهلتی که برای بندگی در این دنیا بهمون داد چه کردیم؟ باید در پیشگاه خدا این گونه سخن گفت. باید بگیم خدایا قبول داریم که تو قیامتت حق، حساب و کتابت حق، میزان و حشرت حق و پاداش‌های روز قیامتت همگی حق.
کل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون.
خدایا تو هستی که جمع کننده همه انسانهایی، جامع الناس، نه فقط انسانهای مؤمنی که به خدا و قیامت اعتقاد دارند، نه اونهایی که هیچ گونه اعتقادی هم به خدا و قیامت ندارند، همونها هم محشور میشن، همونها رو هم خدای تبارک و تعالی روز قیامت جمعشون میکنه، باید پاسخگو باشند. لیوم لا ریب فیه.
امام سجاد میگه برا چی گریه نکنم؟ ابکی گریه میکنم لخروج نفسی، ابکی لظلمت قبری، ابکی لزیغ لحدی، برا تنگی قبرم گریه میکنم، ابکی لسؤال منکرم و نکیر نیای، برا سؤال و جوابم گریه می کنم، ابکی لخروجی من قبری، انظر مرتن عن یمینی و اخران شمالی، یه بار نگاه به راست می کنم، یه بار نگاه به چپ میکنم، اذا الخلائق فی شأن غیرم شأنی لکل.
تعبیرات فراوانی در قرآن کریم نسبت به روز قیامت اومده، اما در این تعبیر در آیه نهم از سوره مبارکه آل عمران، تعبیری رو که مراسخون در علم در دعا کردن در پیشگاه خدا دارند اینه که میگن روزی است که شک و تردیدی در آن نیست.
ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد.
خوبه اینو به خودش آدم القا بکنه که روز قیامت قابل تردید نیست. قرآن هم کتاب لا ريب فيه، قیامتم روزی است که لا ریب فیه، یعنی شک و تردید و ریبی درش راه نداره. اگر کسانی پیدا میشن که درباره قیامت تردید میکنند یا درباره کتاب خدا تردید میکنند، همگی به خاطر جهلشونه، غفلتهاشونه، عدم تعمق و تدبرشونه. وگرنه اگر عقلشون رو به کار بگیرند، اگر خردشون رو به کار بگیرند، اگر تفکر اندیشه سالم داشته باشند، اگر دل و جانشون را از تعلقات فاسد کنند بپیرایند، باور پیدا می کنند و تردید نمی کنند که قیامتی هست، قیامتی که باید باشه، چون حساب و کتاب خدا باید باشه، وگرنه عدالت خدا در این دنیا قابل پیاده شدن نیست. و من باور دارم که هرگز در وعده هایت تخلفی نیست. ان الله لا یخلف المیعاد.
از شخصی حکایت می کنند که گفت 30 سال نماز خود را که در مسجد در صف اول خوانده بودم قضا کردم، به جهت این که یک روز به علت عذری دیر به مسجد رسیدم و در صف اول جا نبود، در صف دوم ایستادم. در نفس خود خجالتی یافتم از این که مردم مرا در صف دوم ملاحظه می کردند. دانستم که در این 30 سال دیدن مردم مرا در صف اول باعث اطمینان خاطر من بود و من به آن شاد بودم و به آن آگاه نبودم.
حس می کنم تو رو تو هر شب خودم، من عاشق همین احساس تو شدم، حس جهانم و بارونه می کنه، آرامشت منو دیوونه می کنه، حس می کنم تو رو یه عمر تو خودم، بازم به من بگو دیر عاشقت شدم، کشتی غرورم و دیوونه گیری کنم، بازم منو بکش تا زندگی کنم، میمیرم.